آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان عزیز سلام، اوقات شامگاهیتون به خیر و به کام. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی با افتخار من زهرا محمدی به همراه همه همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراهتون هستیم. ممنون میشیم شما هم ما رو همراهی کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
Thank you.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
اوقات شامگاهی شما بخیر باشه عزیزان شنونده. امروز دوشنبه است. اما آنچه که در بخش گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان همکاران من برای شما آماده پخش دارند، بعد از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی امشب رو خواهیم شنید. پس از اون گفتار گلبرگ پیشکش شما عزیزان خواهد شد. پس از شنیدن گلبرگ گفتار مشاهیر رو به اتفاق خواهیم شنید. سپس تاجیکستان در هفته تقدیم شما عزیزان میشه و پس از اون گفتار پرتوی از آفتاب رو خواهید شنید و آخرین گفتار در بخش شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان گفتار در مکتب روح الله خواهد بود. همراه ما باشید تا پایان برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
همکاری تاجیکستان با ترکیه در زمینه استخراج طلا، نشست کارگروه علامتگذاری مرز مشترک تاجیکستان و ازبکستان، و پیروزی تیم ملی فوتبال بانوان ایران برابر ترکمنستان در مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا در دوشنبه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. اینجا جناب قاسمی هستم و اتفاق همکارمون آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. سفیر تاجیکستان در آنکارای ترکیه از علاقمندی کشورش نسبت به همکاری با ترکیه در زمینه استخراج طلا خبر داد. اشرف گلوف این مطلب را ضمن مصاحبه با نشریه محلی ترکی دنیا بیان کرده است. وی گفت تاجیکستان قصد دارد با ترکیه در زمینه استخراج طلا، مواد معدنی، فراوری پنبه، تولید آلومینیوم و دیگر زمینه‌ها سرمایه‌گذاری مشترک انجام دهد. با گفته سفیر تاجیکستان در آنکارا، در حال حاضر در این کشور حدود 90 شرکتی مشترکی تاجیکستانی و ترکیهی فعالیت میکنند. اشرف گلوف همچنین خاطر نشان کرده است که با شرکت های ترکیه در مورد ساخت کارخانه های صنعتی مشترک مذاکرات انجام شده است و عملکرد سازمان همکاری و هماهنگی ترکیه تیکا در تاجیکستان را که به اجرای طرح های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مشغول میباشد مثبت ارزیابی کرد. با گفته اشرف گلوف با حمایت تیکا در تاجیکستان ده ها تر به ارزش حدود 50 میلیون دلار در دست اجرا می باشد. در نتیجه فعالیت معدن‌های زغالسنگ در تاجیکستان در 6 ماه نخست سال جاری در این کشور 853 هزار تن زغالسنگ تولید شده است. تولید این مقدار زغالسنگ افزایش 13% در مقایسه با دوره مانند سال قبل را نشان می‌دهد. گفته می‌شود که بیش از 365 هزار تن از زغالسنگ استخراج شده در 6 ماه نخست سال جاری متعلق به شرکت‌های دولتی می‌باشد. اما شرکت‌های خصوصی تاجیکستان در این مدت 486 هزار تن یا نزدیک به 58% از کل زغال استخراج شده در تاجیکستان را به خود اختصاص دادند. 13 شرکت داخلی و خارجی در این کشور به استخراج زغال سنگ مشغولند و 200 کارخانه از زغال سنگ برای تولید محصولات به عنوان سوخت اصلی استفاده می‌کنند. ذخیره‌های شناسایی شده در 21 معدن زغال سنگ در تاجیکستان بیش از 3 میلیارد تن اعلام شده است. تولید زغال سنگ در تاجیکستان در سال‌های اخیر به بیش از 2 میلیون تن در سال رسیده است. کودتای نافرجام 15 ایول سال 2016 در ترکیه نقطه گردش عظیمی در تاریخ کودتاهای مختلف نظامی در این کشور است که با مقاومت مردمی ناکام شد. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از آنکارای ترکیه جلب میکنیم.
شب 15 جولای در تقویم محلی 15 تموز عبور جنگنده‌های خودی از دیوار صوتی سکوت پایتخت را شکست. شاید آن لحظه هیچ یک از شهروندان ترکیه انتظار نداشتند که شبی هولناک را به صبح خواهند رساند. ساعتی بعد میادین اصلی پایتخت هدف بالگردهای تهاجمی قرار گرفت و تانک‌ها به خیابان‌های آنکارا و پل اصلی تنگه بسفور استانبول هجوم آوردند. جمعی از مردم در خیابان‌ها وحشت زده و سرگردان و آنهایی که پای شبکه‌های خبری تلویزیون پیگیر خبرها بودند شاهد توقف برنامه‌ها و قطعی سیگنال پخش شبکه‌های خبری. اما پیش از قطع آنتن در یک فرصت استثنایی مردم با دعوت رئیس دولت از طریق تماس تصویری تلفنی با گوینده خبر تلویزیون به خیابان‌ها آمده و نتیجه کودتا را نافرجام گذاشتند.
من شب کودتا همینجا بودم. هر کاری از دستمون برمی اومد انجام دادیم تا کودتاچیان به اهداف خودشون نرسن.
در کنار زوایای پنهانی از کودتای نافرجام 6 سال پیش ترکیه، اردوغان رئیس جمهور کنونی انگشت اتهام را همیشه به سوی متحدان غربی و حمایت آنان از سرکرده گروه فتو ساکن پنسیلوانیا گرفته است.
آمریکایی‌ها به جای اینکه از دموکراسی کشور ما که باعث شکست کودتا شد حمایت کنند، همواره در کنار کودتاچیان قرار دارند.
عاملان و آمران کودتا در خارج از کشور تحت حمایت کشورهایی هستند که ادعای دوستی با ترکیه را دارند.
پس از شکست کودتا از 15 جولای 2016 هزاران عامل کودتاچی از نظامیان و کارکنان نهادها، ارگانها، شرکتها و ادارات دولتی شناسایی، دستگیر و به جزاهای سنگینی محکوم شدند و دستگیری‌ها هنوز هم ادامه دارد.
15 تموز در تاریخ سیاسی ترکیه که در 100 سال اخیر کودتاهای دیگری را هم تجربه کرده یک نقطه عطف محسوب شده و در تقویم این کشور تعطیل رسمی اعلام شده است. نماد نصب شده در نقاط مختلف شهرها خاطره یک روز مقاومت مردمی البته سهمناک و یادبود 251 جان باخته کودتا را همیشه زنده نگه می دارد. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
طالبان اعلام کرد در عملیات در ولایت قندوز در شمال افغانستان عامل های حمله موشکی به ازبکستان و تاجیکستان را بازداشت کرده است. طالبان از دستگیری عامل های حمله موشکی اخیر از خاک افغانستان به کشورهای همسایه شمالی از جمله تاجیکستان و ازبکستان خبر داد. زبیح‌الله مجاهد سخنگوی رسمی طالبان در پیام توییتری درباره این خبر نوشت: شب یکشنبه در نزدیکی ناحیه امام صاحب ولایت قندوز نیروهای ویژه طالبان عملیات را انجام دادند که در این حمله 3 نفر از افراد خارجی کشته و 5 نفر دیگر بازداشت شدند. و افسود همچنین در این عملیات نظامی عامل های حمله موشکی به ازبکستان و تاجیکستان از خاک افغانستان بازداشت شدند. نشست کارگروه علامتگذاری مرز تاجیکستان و ازبکستان در شهر فرغانه ازبکستان برگزار شد. بر اساس گزارش وزارت کارهای خارجی تاجیکستان در این نشست اقدامات مربوط به علامتگذاری مرزهای مشترک دو کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پیشنهادات دو طرف در مورد نهایی کردن سازشنامه علامتگذاری و تعیین خطوط مرزی ازبکستان و تاجیکستان پیشنهاد شد. این نشست در فضای دوستانه برگزار شد و در پایان آن پروتکل مربوطه به امضا رسید. قرار است نشست بعدی این کارگروه در خلمه تاجیکستان برگزار شود. وزیر صنایع و فناوری های نوین تاجیکستان اعلام کرد که برای کاهش واردات روغن مایع قصد دارد کارخانه های دوران شوروی را با یاری متخصصان چینی دوباره فعال سازد. شیرعلی کبیر گفته است که در حال حاضر تاجیکستان 80% از روغن مایع مورد نیاز خود را از خارج وارد می سازد که به دلیل بحران اوکراین در این زمینه اکنون مشکلات ایجاد شده است. و تاکید کرد که با مسئولان چند شرکت چینی دیدار کرده و طرح فعالسازی کارخانه های تولید روغن در دوران شوروی در شهرهای باختر، خوجند، کانی‌بادام و دوشنبه را مورد بررسی قرار داده است. این مرکزهای تولیدی در حال حاضر فعال نیستند. این در حالی است که هر سال در تاجیکستان حدود 400 هزار تن پنبه تولید می شود که در صورت فراوری این محصول در داخل کشور زمینه تولید 60 هزار تن روغن پنبه وجود خواهد داشت. در سال 2021 تاجیکستان 123 هزار تن روغن مایع به ارزش مالی 148 میلیون دلار از خارج وارد کرده بود. پس از به قدرت رسیدن طالبان در ماه آوگوست سال 2021 در افغانستان و بسته شدن درهای مکتب برای دختران، از سوی تعدادی از فعالان حقوق زنان کارزار اینترنتی برای بازگشایی مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم از سال گذشته آغاز شد. شهلا عارفی فعال حقوق زنان در افغانستان میگوید این روزها همه اقشار جامعه افغانستان با راه اندازی کارزار مجازی مکاتب دختران را باز کند پیوستند و امید برود این کارزار به نتیجه های مطلوب برسد. با هم اظهارات این فعال حقوق زنان در افغانستان را میشنویم.
کارزار اینترنتی را که برای انداختن کارزار اینترنتی از حال نیست. کارزار اینترنتی از زمانی است که در مکاتب برای دختران بسته شد و امید دیگر وجود نداشت. ما هم دست به تظاهرات زدیم و به کارزارهای اینترنتی را پیدا کردیم و صفات اجتماعی در همه خواهان بازگشایی مکاتب شدن و حال امید است که کارزار بسیار داره به حوجش میرسه و این کارزار باشه یک رای مثبت برای دختران باشه تا در مکاتب برای زنا باز شود. کارزار اینترنتی را که برای انداختن این کارزار اینترنتی انشالله که بسیار مفید به خاطر بازگشایی مکاتب است، چون در این کارزار اینترنتی تمام اقشار جامعه شامل است. زنان، مردان، دختران، پیر و جوان شامل است و میل بسیار یک کار مثبت و مهم ارزیابی میکنم به خاطر باز شدن مکاتب دختران. به نظر ما طالبان پیوسته اعلان کردن که مکاتب باز میشه، مگر حال در مقابل سخنان طالبان، در مقابل سخنان گروه طالبان مردم بی‌باور شده، چون به هیچ وعده خود تا حال اینا وفا نکردن و حالا در مقابل این گپشان بی‌باور هستن و اینا میخواین که جلب رضایت جامعه جهانی را با خود داشته باشن. روی ازی دلیل امروز و فردا گفته میخواین با دختران فریبکاری کنن و گویا شایع پخش میکنن که اینا در مکاتب باز میکنن. فکر کنم که اینا تا هنوز بین خود به این نتیجه نرسیدن که آیا در مکاتب باز شوه یا نی، چون اینا خودشان دو گروه هستن، یکی گروه های میانه رو و یکی گروه های تندرو، که گروه های تندرو از اینا نمیخواین در مکاتب برای دختران باز شوه و گروه های میانه روشان میخواین که تا اندازه دختران تحصیل کنن و تعلیم داشته باشن. بناهن اینا هنوز خودشان به یک نقطه مشترک نرسیدن که آیا مکاتب دختران باز شوه یا نشه. بناهن نظر ما شخصا هی است که آنقدر خوشبین نیستم که سخنان به کرسی بشینه و در مکاتب برای دختران باز شوه. باید یادآور شوم سازمان ملل و جامعه جهانی تا حال کارهایی را که برای زنای افغانستان کرده کافی نبوده. حقوق زنای افغانستان نقض شده و در حال نقض شدن است. اگر جامعه جهانی به صدای زنای افغانستان جواب مثبت نده و با زنای افغانستان هم صدا نشه، من فکر میکنم که مشکل به سطح افغانستان باقی نمیمونه و این مشکل دامنگیر جهان خواهد شد. در اخیر باید بگویم که نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان پیامدهای منفی روحی، روانی، اجتماعی و سیاسی را در این کشور به جا خواهد گذاشت.
شنوندگان عزیز، مشروع اخبار این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت کارهای خارجه روسیه، با اشاره به اقدامات آمریکا نسبت به اوکراین اعلام کرد که حملات به کیف ادامه خواهد داشت. بر اساس پیام تویتری صفحه کاربری وزارت خارجه روسیه، ماریا زاخاروا، سخنگوی این وزارت، تاکید کرد مهم نیست که آمریکا و متحدانش چقدر تلاش میکنند تا توانایی رزمی کیف را تقویت کنند. روسیه با عملیات نظامی ویژه خود در اوکراین ادامه خواهد داد. همه ی اهداف ما باید عملی شود. دولت آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد که در راستای تلاش برای شکست نیروهای قوی روسیه در نبرد با اوکراین قصد دارد خلبانان اوکراین را آموزش دهد. مجلس نمایندگان آمریکا در راستای این تصمیم $100 میلیون برای آموزش خلبانان اوکراینی برای پرواز با هواپیماهای F-16 آمریکایی تصویب کرد. در رویداد مرتبط دیگر، نیروی هوایی بریتانیا در اقدام تحریک کننده علیه روسیه شمار بالگرد شینوک خود را به پایگاه هوایی نزدیک مرز استونیا با روسیه فرستاد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، 21 فوریه با انتقاد از بی‌توجهی غرب به نگرانی‌های امنیتی مسکو، استقلال جمهوری‌های دنیسک و لوگانسک را در منطقه دونباس در شرق اوکراین به رسمیت شناخت. پوتین 3 روز پس از آن نیز عملیات نظامی که آن را عملیات ویژه عنوان کرد علیه اوکراین را آغاز کرد و به همین ترتیب روابط پر اختلاف مسکو کیف با رویارویی نظامی تغییر وضعیت داد. با وجود یاری های همه جانبه آمریکا و کشورهای غربی به ارتش اوکراین، پیشروی ارتش روسیه در منطقه شرقی اوکراین همچنان ادامه دارد. چین در آخرهای ماه می سال 2021 تصمیم گرفت سیاست 3 فرزندی را در پیش گیرد که به زوجها اجازه می‌دهد تا حد اکثر 3 فرزند داشته باشند. هدف از این اقدام رسیدگی به روند کاهشی در باروری و پیر شدن جمعیت کشور چین می باشد. در این زمینه خبرنگار صدا و سیما از پکن گزارش می دهد.
داده های کمیسیون ملی بهداشت چین نشان می دهد که در سال 2021 10,062,900 در این کشور ثبت شده که از میان آنها 41.4% فرزند دوم خانواده و 14.5% فرزند سوم و یا بالاتر هستند.
چین در اواخر ماه مهر 2021 تصمیم گرفت سیاست 3 فرزندی را اتخاذ کند که به زوجها اجازه می‌دهد تا حداکثر 3 فرزند داشته باشند. هدف از این اقدام جلوگیری از روند نزولی در باروری و پیری جمعیت است.
این سیاست با مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی در دستور کار این کشور قرار گرفت.
مجموعه از اقدامات حمایتی برای دوران بارداری و پس از زایمان توانسته در این مسیر تاثیرگذار باشد.
چین کشوری است با 1,400,000,000 نفر جمعیت. کارشناسان اعلام کردند نرخ رشد جمعیت چین به کمترین میزان خود در 61 سال گذشته رسیده و با وجود تلاش‌های سال‌های اخیر برای تشویق زوج‌های چینی به بچه دار شدن، تعداد تولدها به سختی از فوتی‌ها در سال 2021 بیشتر شده است.
شمار زیادی از جوانان در جوامع شرق آسیا همزمان با رشد و شکوفایی منطقه و افزایش سطح خواستهایشان ازدواج خود را به تأخیر می‌اندازد.
یک جامعه شناس می‌گوید مقایسه داده‌های سرشماری چین در سال‌های 1990 و 2015 یادآور می‌شود در این 25 سال تعداد زنان چینی که تا اواخر دهه 20 زندگی خود هنوز ازدواج نکردند چندین برابر افزایش یافته است.
عبور از سیاست تک فرزندی به 2 و 3 فرزندی نشان دهنده آن است که دولت مردان چینی به مسئله پیری جمعیت توجه جدی نمودند و از نگاه ناظران زمان آن فرا رسیده که پکن بیش از تغییر سیاست جمعیتی در پی تغییر نگرش جامعه به ویژه جوانان و نوجوانان درباره مسئله ازدواج برایند. محمد رضا خالق‌وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای شرق آسیا، چین.
نیروهای مقاومت فلسطین این روزها در نوار غزه و کرانه باختری رود اردن از هر روشی برای مبارزه با دشمن اشغالگری صهیونیست استفاده میکنند. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش خبرنگار صدا و سیما.
اینجا فقط یکی از برج‌های دیدبانی در طول 40 کیلومتر مرزهای شرقی و شمالی نوار غزه با رژیم صهیونیستی است که نیروهای مقاومت تحرکات لحظه به لحظه دشمن را رصد می‌کنند. برج دیدبانی الفاتح در فاصله چند متری از نوار مرزی یکی از مشهورترین آنهاست که بر شهرک نیتف اشراف کامل دارد. دوربین تلویزیون ایران با مردان مقاومت در یکی از این نقاط دیدبانی همراه شد و نحوه فعالیت نیروهای مقاومت را دنبال کرد.
رصد مرزی بخش جدایی ناپذیری از فعالیت‌های اطلاعاتی است و اطلاعات هم بخش مهمی از فعالیت‌های نظامی مقاومت است. اطلاعاتی که از نقاط دیدبانی و فعالیت‌های میدانی نیروهای مقاومت جمع‌آوری می‌شود، در اختیار متخصصان قرار می‌گیرد و از آنها در جنگ‌های آینده استفاده می‌شود.
در عرصه میدانی این دیدبانی‌ها همه فعالیت‌های پشت جبهه، گشت زنی‌های روزانه و تجهیزات دشمن را در بر می‌گیرد. در نهایت اطلاعات به دست آمده در تنش‌های میدانی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
اطلاعات رصد شده با استفاده از ابزارهای پیشرفته‌ای که در اختیار ماست ضبط می‌شود و در اختیار نیروها قرار می‌گیرد. اطلاعاتی که ما رصد می‌کنیم عنصری مهم در نبرد با دشمن صهیونیستی است.
وفي اطار التعبير الصهيوني عن رژیم صهیونیستی که از برج‌های دیدبانی خشمگین است، از هر تنش میدانی برای هدف قرار دادن آنها بهره برداری می‌کند. اما نیروهای مقاومت به سرعت نقاط دیدبانی را بازسازی می‌کنند. گروه‌های مختلف مقاومت در مرزها تاکنون بیش از 20 شهید تقدیم کردند و برای اینکه رصد لحظه به لحظه دشمن ادامه داشته باشد، همه خطرها را تحمل می‌کنند.
ابراهیم احمد، خبرگزار صدا و سیما، غزه، فلسطین.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه چند خبر ورزش توجه فرمایید. تیم ملی فوتبال بانوان ایران در مسابقات آسیای مرکزی کافا تیم ترکمنستان را شکست داد. تیم ملی فوتبال بانوان ایران در سومین دیدار خود در مسابقات کافا با مساف ترکمنستان رفت و با نتیجه 4-0 این تیم را شکست داد. گل‌های این دیدار را هستی فروزنده، ملیکا متوالی، افسانه چترنور و محدثه زلفی به ثمر رساند. ملی پوشان ایران پیش از این تیم‌های قرقیزستان و تاجیکستان را مغلوب کردند. تیم ملی ایران در آخرین مسابقات خود مقابل ازبکستان قرار می‌گیرد. پاکستان تولید کننده 80% توپ فوتبال در جهان. اگرچه تیم ملی پاکستان در فوتبال حرف چندانی برای گفتن ندارد، ولی این کشور یک از بزرگترین تولید کننده توپ فوتبال دنیا است. گزارش خبرنگار ما را در این خصوص از این کشور می‌شنوید.
پاکستان بزرگترین تولید کننده و صادر کننده توپ فوتبال در جهان. اگرچه تیم ملی پاکستان در فوتبال حرف چندانی برای گفتن ندارد، ولی صنعتگران این کشور سهم 80% در تولید و صادرات توپ فوتبال در جهان دارند.
این توپ دستدوزه و از چرم با کیفیت پاکستانی تولید شده.
توپی که در پاکستان تولید میشه جزو با کیفیت ترین توپهای جهانه و باعث شده نشانهای بزرگ جهان نیازهای خود را به پاکستان سفارش بده.
اینجا هم سیالکوت قطب تولید توپ فوتبال، شهری که مرکز دوخت و تولید توپ فوتبال در جهان است و نزدیک به 100,000 نفر از مردمانش از طریق این صنعت امرار معاش میکنند.
فوتبال جوه و پاکستان کی اکونومی کی
صنعت توپ سازی نقش مهمی در اشتغال و صادرات کشورمان دارد و باید از این صنعت حمایت شود.
دقت در تولید و ظرافت در دوخت توسط پاکستانی ها باعث شده که توپ تولیدی این کشور دارای کیفیت بالا با شهرت جهانی باشد.
شرکت ما 100% تولیداتش را به کشورهای مختلف جهان صادر می‌کند و تولیدات ما تایید فیفا را نیز دارند.
دلیل اصلی موفقیت پاکستان در صنعت تولید توپ فوتبال وجود صنعت چرم موفق در این کشور است و همین باعث شده کمپانی‌های مشهور دنیا سفارش‌های خود را برای تولید توپ فوتبال به کارخانه‌های پاکستانی بدهند.
این نماد دقت و هنر تولید کنندگان پاکستانیه که حاصل یک کار گروهیه.
برای نخستین بار توپ فوتبال پاکستان در مسابقات جام جهانی 1982 میلادی مورد استفاده قرار گرفت و از آن سال تا کنون فیفا توپای فوتبال برای مسابقات جام جهانی را به صنعتگران سیالکوتی سفارش می‌دهد. پاکستان با تولید سالانه 50 میلیون توپ فوتبال و صادرات آن به تمام دنیا به طور میانگین 250 میلیون دلار درآمد دارد. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
شاد و پیروز باشد.
شنوندگان ارجمند، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، اما بخش سیاسی برنامه این ساعت همچنان به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه دارد. اکنون شنونده تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمان آقای امیری باشد که در آن موضوع تفاوت سفرهای جو بایدن و ولادیمیر پوتین به منطقه غربی آسیا بررسی شده است.
پس از سفر بایدن به سرزمین‌های اشغالی و عربستان سعودی، ولادیمیر پوتین نیز فردا به تهران سفر می‌کند. تفاوت‌های آشکار میان اهداف و دستور کارهای سفر بایدن و پوتین به منطقه وجود دارد. یک تفاوت عمده میان سفر بایدن به منطقه و سفر پوتین و اردوغان به ایران وجود دارد. بایدن پیش از همه با هدف بازسازی روابط با عربستان سعودی و متقاعد کردن این کشور برای افزایش تولید نفت، عمیق‌تر کردن روابط عربستان با رژیم صهیونیستی و همچنین ایجاد اجماع ضد ایرانی وارد سرزمین های اشغالی و عربستان سعودی شد. اما پوتین در ادامه روند آستانه درباره سوریه و همچنین تحکیم روابط با جمهوری اسلامی ایران به تهران سفر میکند. تحریم های غرب و خصوص آمریکا ضد هر دو کشور عامل مشترکی است که ایران و روسیه را به تحکیم روابط سوق میدهد. موضوع دیگر این است که یکی از اهداف بایدن از سفر به سرزمین های اشغالی و عربستان سعودی فشار بیشتر بر روسیه از طریق کاهش قیمت نفت است. در مقابل یک از اهداف اصلی ولادیمیر پوتین از سفر به تهران این است که تحت فشار جنگ اوکراین قرار نگرفته و سیاست آمریکا برای منزوی کردن وی نتیجه نداشته است، بلکه وی به رقابت با آمریکا ادامه می‌دهد. از آغاز جنگ اوکراین این برای بار سوم است که ولادیمیر پوتین از روسیه خارج می‌شود. کمتر از یک ماه پیش او به تاجیکستان سفر کرد و بعد از آن برای شرکت در اجلاس کشورهای حاشیه دریای خزر به اشخاباد سفر کرد. اکنون انتخاب تهران به عنوان مقصد سوم سفر خود از زمان آغاز جنگ اوکراین به معنای ارسال این پیام برای غرب است که پوتین نه تنها منزوی نشد، بلکه تلاش دارد با تحکیم موقعیت خود در جبهه شرق از رقابت جدید ابرقدرت‌ها در غرب آسیا پا پس نکشد. در واقع در حالی که بایدن با سفر به منطقه و اعلان این موضوع که آمریکا از غرب آسیا خارج نخواهد شد، در تلاش این بود که اجازه ندهد نفوذ روسیه و چین در منطقه افزایش یابد. پوتین در سفر به تهران و دیدار احتمالی با رجب طیب اردوغان نشان می‌دهد که راو بد با کشورهای منطقه را افزایش می‌دهد. ممکن است اردوغان در سفر به تهران اولین دیدار چهره به چهره خود را با رئیس جمهور روسیه از زمان آغاز عملیات ویژه نظامی مسکو در اوکراین برگزار کند. این دیدار می‌تواند سردی ماه‌های اخیر در روابط انکارا و مسکو را کاهش دهد. موضوع مهم دیگر این است که بایدن دیگرسازی و دو قطبی سازی منطقه را در سفر خود پیگیری می‌کرد که با پاسخ منفی کشورهای منطقه نیز مواجه شد. به عبارت دیگر رویکرد واقع‌گرایانه کشورهای منطقه و با ویژه این اظهار نظر فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان که اصلا نمیدونم نتای عربی از کجا مطرح شد، نشان میدهد که پروژه تکراری ایران هراسی آمریکا با شکست مواجه شد. امارات، عربستان، مصر و عراق به صراحت اعلان کردند که در هیچ ائتلاف ضد ایرانی شرکت نخواهند کرد و به دنبال توسعه روابط هستند. به همین دلیل حتی تحلیلگران آمریکا نیز معتقد هستند سفر بایدن به منطقه اشتباه بزرگ بود و شکست خورده است. این در حالی است که که پوتین در سفر به تهران با کشورهای دیگر منطقه کاری ندارد و دنبال ائتلاف ضد هیچ کشور و دوگانه سازی در منطقه نیست و صرفا تحکیم روابط دو جانبه با جمهوری اسلامی را پیگیری میکند.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. همکاری تاجیکستان با ترکیه در زمینه استخراج طلا، نشست کارگروه مشترک علامتگذاری مرز تاجیکستان و ازبکستان در فرغانه، و پیروزی تیم ملی فوتبال بانوان ایران برابر ترکمنستان در مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا در دوشنبه. شنوندگان ارجمند، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم. با عرض سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه منان در همینجا با شما خداحافظی میکنیم و خداوند مهربان نگهدار شما باد.
سپاسگزارم از همکارانم در بخش سیاسی، از شما هم سپاسگزارم که با این بزرگواران همراه بودید.
دوستان عزیز شنونده، راهی به سوی نور رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
منه قلیلا زد علی و رتل القرآن ترتیلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزانی قرآن دوست، این جانب خاتمی هستم، گوینده برنامه تفسیری آسان و روانی قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و خداوند یگانه و منان را سپاسگزارم که فرصتی دیگر را برای ما عطا کرد تا با ادامه تفسیری آسان و روانی سوره های مبارک قرآن کریم در خدمت شما عزیزان باشیم و با معنی ها و مفهوم های تازه از این کتاب بی جاودانی الهی آشنا بشویم. عزیزان شنونده، در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان با تفسیر آسان و روان آیه های 57 تا 76 از سوره مبارکه واقعه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. و در آغاز این برنامه از شما دعوت میکنیم که شنونده تلاوت آیه های 57 تا 62 از سوره مبارکه واقعه باشید که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصری این آیات جلب خواهیم کرد.
نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون
ترجمه این آیات چنین است:
ما شما را آفریدیم پس چرا تصدیق نمی کنید؟ آیا آنچه را به صورت نطفه فرو می ریزید دیدید؟ آیا شما آن را به صورت انسان می آفرینید یا ما آفریننده ایم؟ ما ایم که مرگ را در میان شما مقدر کردیم و هرگز کسی بر قدرت ما پیشی نگرفته است تا همانند آن شما را جانشین شما کنیم و شما را در جهانی که نمیدانید پدیدار گردانیم. شما آفرینش نخستین را دانستید، پس چرا به آفرینش دوباره متذکر نمی شوید؟
شنوندگان عزیز،
در آیه های قبل سخن از تکذیب کنندگان قیامت بود. این آیات به دلایل وقوعی معاد اشاره کرده و می فرماید: مگر شما قدرت خدا در آفرینش خودتان را ندیدید، پس چگونه آفرینش دوباره خودتان را غیر ممکن می پندارید؟ غیر از خودتان در خصوص فرزندانتان چی می گوید؟ آیا شما آفریدگار آنها هستید؟ شما فقط نطفه ای را درون رحم قرار می دهید و نمی دانید در مدت 9 ماه دوران جنینی دوچار چی دیگرگونی های می شود؟ آیا تبدیل نطفه ناچیز به انسان کامل کار شماست و شما در این امر نقش دارید؟ از سوی دیگر آیا هیچ یک از شما توانسته است پیش مرگ خود را بگیرد و از مرگ فرار کند؟ شما که حیات و مرگتان به دست خودتان نیست و به اختیار خود به دنیا نامده اید و به اختیار خودتان از دنیا نمی روید، چگونه در قدرت خداوند در آفرینش دوباره خودتان شک می کنید؟
حضان شنوانده، درسایی که از این آیات می آموزیم به این شهر می باشد نخست. با طرحی پرسش های منطقی عقل و فطرت منکران خدا و قیامت را بیدار کنیم تا خود به جواب برسند و حق را بپذیرند. دوم، شیوه قرآن کریم در برابر شبهه ها و تردید های مخالفان استفاده از استدلال های طبیعی و روشن است، نه توهین و ناسزا و یا تحقیر و استهزا. سوم، مرگ و حیات بشر به دست خود او نیست، هم در آفریدن انسان و هم در میراندن او قدرت آفریدگار دانا و توانای عالم نمایان است. و چهارم، هیچ کس نمیتواند از مرگ فرار کند و بر این تقدیر الهی غالب شود. البته مرگ هم مثل دیگر پدیده ها بر اساس حکمت و حساب و کتاب است. حضان شنونده، در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون با هم گوشی جان می سپاریم به شنیدن تلاوت آیه های 63 تا 67 و سوره مبارکه واقعه. بعدا به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات نیز خواهیم پرداخت.
افرأیتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون.
ترجمه این آیات چنین است: آیا آنچه را میکارید دیدید؟ آیا شما آن را میرویانید یا ما رویاننده ایم؟ اگر بخواهیم آن را خار و خاشاک میگردانیم، پس شما از روی تعجب میگویید ما زیان دیدیم بلکه محروم و بدبختیم. The این آیات به یک دیگر از نمونه های فطرت الهی در طبیعت اشاره کرده و می فرماید رویش گیاهان و درختان از دل زمین کار شماست یا خدا. شما دانه ای را که خدا آفریده در دل خاک قرار می دید و آب را که خدا نازل کرده پای آن می رزد. از طرف نور و حرارت خورشید به آن می رسد. به وسیله این عامل ها اسباب رشد دانه فراهم می شود. در اینجا این سوال پیش می آید که خاک و آب، نور و حرارت از شماست یا خدا؟ اینکه دانه از یک سو در خاک ریشه می دواند و از سوی دیگر از دل خاک سر بر می آورد و جوانه می زند، این ویژگی را شما به دانه داده اید یا خداوند؟ اگر خدا یکی از این عامل های رشد را بگیرد و گیاه خشک و بی حاصل شود، شما چگونه می توانید آن را سبز و پربار کنید؟ شنوندگان عزیز، شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik مراجعه و برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور را بشنوید. با نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات خود را درباره برنامه راه به سوی نور با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه و پیشنهادات شما شنوندگان گرامی استفاده خواهیم کرد. پزدان شنونده، درسی که از این آیات می آموزیم به این شهر می باشد نخست. همان قدرتی که در دنیا یک دانه بذر را در دل خاک پرورش می دهد و گیاه سرسبز از دل خاک بیرون می آورد، می تواند در قیامت نیز با پرورش یک ذره باقی مانده از انسان مرده دوباره او را زنده کند. دوم، کار و عمل انسان زمینه ساز آفرینش است. گاه نطفه را در رحم می کند و گاه دانه را در دل خاک، اما آن که نوزاد را می آفریند و گیاه را پرورش می دهد فقط خداوندی است که آفریدگار یگانه همه موجودات است. شنوندگان گرامی، برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان را با شنیدن تلاوت آیه های 68 تا 74 از سوره مبارکه واقعه پی می‌گیریم که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصری این آیه نیز جلب خواهیم کرد.
أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم.
ترجمه این آیات چنین است: آیا آبی را که می نوشید دیدید؟ آیا شما آن را از ابر بارانزا فرو آوردید یا ما فرو فرستنده ایم؟ اگر بخواهیم آن را شور و تلخ می گردانم، پس چرا سپاسگزاری نمی کنید؟ آیا آتشی را که می افروزید دیدید؟ آیا شما درخت آن را آفریده اید یا ما آفریننده ایم؟ ما آن را مایه یادآوری آتش قیامت و نعمتی برای مسافران قرار دادیم. پس به نام پروردگار بزرگ تسبیح گوی.
یا
دوستداران همراه، در ادامه آیات قبل کی به نشانه های قدرت الهی در طبیعت اشاره میکرد، این آیات میفرماید آیا تشکیل ابرها بر روی دریاها و اقیانوس ها و وزش بادی که ابرها را به مناطق مختلف زمین هدایت میکند کاری بشر است؟ اگر برای مدت چند سال باران نبارد چی خواهید کرد؟ هم خودتون از تشنگی تلف میشوید، هم درختان و دام های شما. یا اگر باران نبارد ولی آب باران همانند آب دریاها تلخ و شور باشد چی میکنید؟ اگر باران نبارد درخت نمی روید تا از محصول آن بهره مند شوید، یا از چوب آن برای ساختن لوازم مختلف نیز گرمایش استفاده کنید. آتشی که از دل چوب شعله‌ور می شود هم وسیله روشنایی و حرارت برای مسافران است و هم مایه یادآوری قدرت خداوند بر آفرینش آتش از دل آب و خاک. شنوندگان ارجمند، ترسایی که از این آیات میآموزیم به این شهر میباشد نخست عنصرهای چهارگانه آب، خاک، باد و آتش، همه تحت اراده و فرمان الهی و وسیله برای شناخت خدا و پی بردن به قدرت او هستند. دوم، توجه به چگونگی پیدایش آب و نقش مهمی که آب در حیات موجودات زنده دارد، سازوکار تشکیل ابرها و انتقال آنها به نقاط مختلف زمین و وسیله باد و نیز ریزش باران انسان را به یاد خدا میاندازد و روحیه سپاسگزاری را در او زنده می کند. سوم، درخت از آب و خاک برمی آید و از چوب درخت آتش برافروخته می شود و به بشر حرارت و گرما می بخشد. اینها همه نشانه های قدرت الهی بر آفرینش پدیده های متضاد از یکدیگر است. و چهارم، همواره با ذکر تسبیح خدا را از هر گونه عجز و ناتوانی و جهل منزه بدانیم تا دچار شک و تردید در قدرت پروردگار در برپایی قیامت نشویم. شنوندگان گرامی، با همین به پایان این قسمت از برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه و سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزار و متشکر میباشیم و تا برنامه های بعدی همگی شما را به خداوندی عزیز و یگانه میسپاریم.
خیلی خیلی سپاسگزاریم از شما که همچنان همراه ما هستید. در این فرصت گفتار گلبرگ تقدیم شما عزیزان میشه.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
مردان قبیله عرب در یکی از بیابانهای خشک عراق زندگی می کردند. آنجا هیچ چشمه آب شیرینی نبود و افراد قبیله از آبهای شور آن منطقه استفاده می کردند. چون آنجا شورزار بود، هر زمان که بارانی هم می بارید، به خاطر زمین آن منطقه آب شور می شد. آن اعراب در عمر خود هنوز هیچ آب شیرین و گوارایی نچشیده بودند و گمان نمی کردند که روی زمین آب شیرینی هم وجود داشته باشد. فقط در اخبار و روایات وصف آب شیرین را شنیده بودند و چون این آبی را فقط مربوط به بهشت می دانستند. از قضا قحطی هم در آن منطقه پدید آمد و ادامه زندگی برای افراد قبیله بسیار سخت شد. آنها که داستانهایی از لطف و کرم خلیفه شنیده بودند، تصمیم گرفتند شخصی را برای دریافت کمک به دربار خلیفه بفرستند. بنابراین یکی از افراد قبیله به قصد دیدار خلیفه راهی سفر شد. آن مرد اعرابی در راه رسیدن به شهر به آبگیری برخورد که مقداری آب باران در آن جمع شده بود. او برای رفع تشنگی مقداری از آن را نوشید. مرد اعرابی بسیار تعجب کرد. او نمی دانست که ممکن است بر روی زمین هم چنین آب شیرینی پیدا شود. مرد با خود گفت: این همان آب شیرین و گوارایی است که پیامبران خدا خبرش را در بهشت داده اند. این یک معجزه الهی است و خداوند بزرگ برای اینکه مرا از رنج این سفر و تشنگی نجات دهد، این آب بهشتی را سر راه من قرار داده است. او سپس تصمیم گرفت قدری از آن آب گوارا را بردارد و برای خلیفه هدیه ببرد تا بتواند از او کمک بیشتری دریافت کند. مرد مسافر مشک خود را پر از آب کرد و دوباره به سوی دربار خلیفه رهسپار شد.